بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 382، مورخ 1/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این مسئله بود که آیا شرط زمان به عنوان شرط نتیجه در عقد اجاره صحیح است یا نه؟ مشهور علما قائل بودند به عدم صحت و بطلان شرط زمان در عقد اجاره. در این مسئله سه مطلب بنا شد بررسی بشه. در مطلب اول کلام در ادله و موانعی بود که برای صحت شرط زمان در اجاره ذکر شده بود. دلیل و مانع چهارم کلام صاحب جواهر و مدرسه نجف بود. از این کلام سه جواب بنا شد مطرح بشه. جواب اول و دوم گذشت. جواب سوم این است که ما ادله خاصی داریم به مفادش این است شرط زمان در عقد اجاره گذرا و ممضا و صحیح است. عرض شد دو روایت رو باید بررسی کنیم. روایت اول به دو سند و تقریبا یک مضمون در وسائل الشیعه، کتاب الاجاره باب 27 از احکام اجاره، حدیث یکم، و باب 30 حدیث 5 وارد شده است که در باب 27 ابن ادریس در مستطرفات سرائر از کتاب موسی بن بکر و در باب 30 صاحب وسائل عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحملها طعاما واشترت عليه ان نقص الطعام فعليه قال جائز قلت انه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزياده و علیه نقصان اذا کان قد اشترت ذلک. در سند روایت آنچه مهم است بررسی وثاقت موسی بن بکر می باشد نسبت به موسی بن بکر با کثرت روایتی که از ایشون وارد شده توثیق خاصی نیامده نه در کلام شیخ نه در کلام کشی و نه در کلام نجاشی. آنچه که به نظر ما مهم است به اثبات وثاقت او رو می کند روایت ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیاس از موسی ابن بکر، بلکه این دو نفر کتاب موسی ابن بکر رو تماما روایت کردند و در برخی از مباحث گذشته احتمالا در اصول در ذیل مقبوله عمر بن حنظله ما توضیح دادیم که روایت مشایخ ثلاثه از فردی اماره وثاقت او محسوب میشه. پس بنابراین با توجه به نقل ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی از موسی ابن بکر به نظر ما موسی ابن بکر ثقه. اینجا ذکر یک نکته لازم به نظر میرسه و اون نکته این است که مدرسه نجف و جمعی از محققین به تبع ایشون قائلن به وثاقت موسی بن بکر، لکن نقل مشایخ ثلاثه رو علامت وثاقت نمی دانن، بلکه به دلیل دیگری تمسک میکنند که میگویند آن دلیل دلیل واضح و روشن بر وثاقت موسی بن بکر است. معجم رجال الحدیث جزء 20 صفحه 33 رو مراجعه کنید. این نکته رو هم مدرسه نجف هم برخی از اعلام تلامذه ایشون هم برخی از تلامذه شهید صدر در مطالبشون متعرض شده و اون نکته این است که ان صفوان قد شهده به ان کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا. میگویند صفوان که از اکابر صحابه و از مشایخ ثلاثه است اعلام کرده است که کتاب موسی بن بکر از جمله کتبی است که اصحاب ما در اعتبارش هیچ اختلافی ندارد. این وجه اگه ثابت باشه احسن الوجوه برای اثبات اعتماد به موسی بن بکر است، به خاطر این که فردی که در زمان حضور ائمه معصومین همه اصحاب اعتماد به کتاب او داشته باشن، این نه تنها دال بر وثاقت بلکه جلالت شأن و اعتماد فوق العاده است که اصحاب به یک فرد دارن. لکن به نظر ما این نکته‌ای که در اثبات وثاقت به شدت مورد اعتماد مدرسه نجف و جمعی از محققین قرار گرفته است مورد تأمله. توضیح مطلب این است که مستند آقایان بر این دلیل که صفوان شهده به این که کتاب موسی بن بکر لا یختلف و مما لا یختلف و فی اصحابنا، مستند این مطلب روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در فروع کافی جزء هفتم باب نونزدهم کتاب المواریث حدیث سوم صفحه 97 نقل میکنن. متن رو قسمتیشو میخونیم ببینیم برداشت شما چیه. روایت اینه: حسن ابن محمد ابن سماعه قال رفع الی صفوان کتابا لموسی بن بکر فقال لی هذا سماعی من موسی بن بکر و قرأته علی فاذا فیه موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابي عبد الله و عن ابي جعفر عليهما السلام انهما سئلا عن امرأت ترکت زوجها و امها و ابنتها و ابنتیها فقال للزوجه الربع و للامه السدس و للبنتین ما بقی منهما. اینو شما ببینید چجور مطلب مرحوم های خویی ازش استفاده میشه. به نظر ما این جمله هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا سه احتمال درش موجوده که اربع احتمالات همین احتمالی است که مدرسه نجف و جمعی از محققین این احتمال رو برگزیده. روایت اینه، حسن ابن محمد ابن سماع میگوید صفوان کتابی رو از موسی بن بکر به من داد، گفت این کتاب رو من خودم شنیدم از موسی بن بکر و قرأته علیه. حالا قرأته علیه یا حسن ابن محمد ابن سماعم که من کتاب رو به صفوان قرائت کردم، یا صفوان گفته من شنیدم و بعد قرائت کردم بر موسی بن بکر، هر کدام باشه، فاذن فیه حسن ابن محمد ابن سماعم میگه این حدیث درش بود، فاذن فیه در این کتاب این حدیث بود، موسی بن بکر عن علی ابن سعید عن زراره. بعد اینجا قال هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر انهما سئلا عن امرأة ترکت زوجها. شما چه برداشت میکنید؟ بله آفرین، این روایت مما لا یختلف فی احد من اصحابنا، این اصلا چه کار به اصل کتاب و حرف صفوان داره؟ میگه فاذن فیه، من در این کتاب هم چیزی دیدم، چی دیدم؟ یه حدیث دیدم، موسی بن بکر عن علی ابن سعید عن زراره قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابي عبد الله و عن ابي جعفر انهما سئلا عن امرأته. اینجا دقت کنید، سه احتمال در این جمله وجود دارد. احتمال اول که لعل ظهور کلام همین باشد، رجوع ضمیر فاعلی در قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا به زراره است. زراره حدیثی رو نقل میکنه که بعد موسی بن بکر به توسط علی بن سعید اون حدیث رو از زراره نقل میکنه. زراره میگوید این نقلی که میخواهم از امام باقر و امام صادق داشته باشم احدی از اصحاب درش اختلاف نداد. پس این روایت، این حدیث مورد اختلاف نیست. یک احتمال دیگه مشاهده که ذکر نمیشه که ما باید با حکم سیاق و قرائن بفهمیم که خب داره سند رو ذکر میکنه، فاذن فیه در این کتاب آمده است این مطالب. آیا در کتاب خود موسی بن بکر میتونه این مطالب بیاد که هازا من ما لا یختلف فی اصحابنا، یعنی کتاب من کتابی است که لا یختلف فی احد من اصحابنا، یعنی خودش تو کتاب خودش نوشته؟ خب اگه خودش نوشته باشه که چه فایده وثاقت موسی بن بکر که اثبات نشده خودش بگه این کتاب مورد اتفاق اصحاب است، چه فایده؟ فاذن فیه این کار رو خراب میکنه. حسن ابن محمد ابن سماعه میگه که یک کتابی صفوان به من داد، گفت این کتاب موسی بن بکر است، فاذن فیه در این کتابی مطالب بود، یعنی این که لا یختلف فی احد من اصحابنا ظاهرش اینه در این کتاب بوده. حالا اگر از قول زراره است، یک احتمال میشه قول زراره. زراره یک حدیثی رو گفته، اول گفته بدونید این این حدیث که میخوام بگم مورد اتفاق همه صحابه است. این که از امام باقر و مصادق سوال شد راجع به ارث اینجور فرمودن، این ظاهر اولیه جمله کاملا اینه. احتمال دوم این است که ضمیر فاعلی به صفوان برگرده، یعنی صفوان گفته باشد که این حدیث زراره مما لیس فی اختلاف عند اصحابنا، که باز ربطی به موسی بن بکر و کتابش نداره. احتمال سوم که بسیار بسیار ضعیف است، احتمالی است که مدرسه نجف به او رسیده، که این جمله از صفوان است، مربوط به کل کتاب موسی بن بکر، که اون وقت با جمله فئذن فیه در این کتابی حرفا آمده است خیلی بی‌ربط میشه، ولی معذالک اینم یک احتمال ضعیف ممکنه مطرح بشه. نتیجه این که اگر وجوه سابقه رو مثل نقل صفوان، نقل ابن ابی عمر، علامت وثاقت ندانیم، چنانچه مرحوم آقای خویی اینو رد میکنه، وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم رو علامت وثاقت ندانیم، چنانچه جمعی از تلامذه مدرسه نجف این نکته رو قبول ندارن، این کلام که صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا، این شهادت صفوان مسلم نیست نسبت به کتاب موسی بن بکر، و این استدلال قابل قبول و قابل پذیرش نمی باشه. من احتمال زیاد میدم برخی از تلامذه مدرسه نجف، بعضی از تلامذه شهید صدر اصل کلامو ندیدن، یعنی اعتماد به حرف آقای خویی کردن، چون چنون با قاطعیت اونام حکم میکنن که صفوان شهادت داده که کتاب موسی بن بکر لا یختلف فیه مما لا یختلف فیه اصحابنا، و این شهادت صفوان خیلی معتبر است. بعد بعضی از آقایون هم کلی توضیح میدن زیلش که انقلب کسی نگوید که کتابش معتبره، کل روایاتش که معلوم نیست معتبر باشه. جواب میدن اگه در زمان ائمه معصومین شخصی مثل صفوان اعلام کنه که یک کتاب مورد اعتماد همه صحابه، همه اصحابه از وثاقت شخص بالاتر، جلالت شأن رو میرساند، کلی صحبت و توضیح و که درسته اگه کبرای کلیش مسلم باشه، ولی ما باشیم و وقتی انسان نگاه میکنه منبع حرف مرحوم آقای خویی، این روایت شیخ کلینی است در کافی. اینم واقعا بازم دوستان ببینند اگر بالاخره به نحوی به یه احتمالی بشه یه ظهور درست کرد، به نظر ما که هر چه زحمت کشیدیم قطعا این احتمال ضعیف و خیلی ضعیفه و خلاف ظاهره. قطعا فاذن فیه موسی بن بکر ان مثلا علی بن سعید عن زراره قال انه لا یختلف فیه احد من اصحابنا، اینو ما به اصل کتاب بزنیم و اینجور، این خیلی بعیده بالاخره. لذا کسانی که به این وجه اعتماد کردن و نه یک جا دو جا، حداقل حدود 280 حدیث از موسی بن بکر داریم و در طرق مختلفی باز موسی بن بکر وارد شده که برای اثبات اون طرق احتیاج به وثاقت موسی بن بکر داریم، این شیوهی که در پیش گرفته شده توسط این محققین به نظر ما اثبات مدعا نمی کنه، اگر اون وجوه قبلی رو کسی قبول نداشته باشه. علا ای حال سند حدیث به نظر ما قابل اعتماد است. به بیانی که عرض کردیم مدرسه نجف و جمعی از محققین هم به اون بیان که گفته شد سند روایت رو تصحیح می کنن. فیضاً در این که روایت موثق است و قابل اعتماد، علی الظاهر مشکلی وجود ندار. مرحومای خویی پس از این که سند حدیث رو معتبر می دانند، به دلالت حدیث یه اشکالی وارد می کنند. اشکال رو در کتاب الاجاره صفحه 236 بیان کردن. ظاهر حدیث این است که موسی بن بکر از امام هفتم سوال میکنه، میگه مردی کشتی رو از ناخدایی اجاره کرده و تعام بار اون کشتی کرده، 100 کیسه گندم، 100 کیسه جو، 100 کیسه آرد تو این کشتی بار زده. وشترت علی این نقصت تعام فعلیه، شرط کرده بر علیه این ملاح و ناخدا که اگر بر این تعام نقصی وارد شد فعلیه، بر ملاح باشه، شرط زمان. قال جایز، امام فرمودن جایز است، اشکال نداره. حالا بعد راوی سوال میکنه، میگه آقا بعضی وقتا میشه که تعام بیش از اون چه میشه که تو قرارداد نوشتن، فرض بفرمایید 100 کیسه تو بارنامه نوشتن، 100 کیسه گندم تحویل این کشتی داده شده، حالا که پیاده میکنن میشمارن میبینن 105 کیسه، اگه اضافه بود چیکار کنن؟ نقص به گردن ناخداست، اگه زیادتر شد چیکار کنن؟ امام میفرماین آیا این ناخدا ادعا داره که یه چند کیسم از من بوده، منم چند کیسه گندم داشتم؟ راوی میگه نه، ناخدا هم چه حرفی نمیزنه، ملاح هم چه حرفی نمیزنه. امام میفرماین زیاده مال صاحب تعامه، معلوم میشه اول که بار میزدن اشتباه بار زدن، 105 کیسه بار زدن ولی 100 کیسه نوشتن، زیادی مال اونه، نقصان هم به عهده ملاح اضاکان قدشتر از ذالک. این ظاهر حدیث. مدرسه نجف مرحومای خویی میفرماین این جمله ظهور داره در شرط فعل نه شرط نتیجه. در گذشته ما فی الجمله اشاره کردیم شرط نتیجه این است که زمان به عهده اجیر یا مستأجر باشه، ذمه او مشغول باشه. شرط فعل این است که ذمه او مشغول نیست ولی ضمن عقد لازم شرط میکنن اگر نقصانی به جنس وارد شد اجیر یا مستأجر باید او رو تدارک کنند، نه این که ضامن است که اگه از دنیا رفت هم باید از مال ما ترک او کسر بشه. نه، شرط فعل یعنی حکم تکلیفی، یک تدارک به عهده اجیر، اگه انجام داد فبها، انجام نداد گناه کرده، این میشه شرط فعل. مدرسه نجف میفرماین محل بحث ما زمان به عنوان شرط نتیجه که با این شرط ضمانت به عهده اجیر یا مستأجر بیاد، ذمه او مشغول باشه و اگه از دنیا رفت از ماترکش بردارن. اما ما قرینه داریم که جمله وشترت علیه این نقصت تعام فعلی که امام فرمودن جایز است، مقصود شرط فعل است نه شرط نتیجه. و اون قرینه این است که ایشون می فرماین کلمه نقص و نقصان مصدر است نه اسم مصدر. معنای مصدری که جهت صدور درش اخذ شده معنا نداره به ذمه کسی باشد. شرط کنن اگر طعام ناقص شده است به ذمه او باشد. معنای مصدری نمیتونه به ذمه کسی باشه. لذا اینجا باید یه جمله ای در یه کلمه ای در تقدیر بگیری وشترت علی این جبران نقص طعام علیه. شرط کرد صاحب مال به ناخدا که جبران کردن و تدارک نقص مال بر ناخدا باشد. جبران نقص شرط فعل است نه شرط نتیجه. بنابراین مضمون این روایت جواز شرط فعل رو میگوید نه شرط زمان به عنوان شرط نتیجه. این خلاصه کلام مدرسه نجف. عبارت ایشون رو در مستند کتاب الاجاره دقیقا مراجعه بکنید، جلسه بعد بررسی کنیم، شما هم دقت کنید ببینید به ذهنتون چه جور میاد، آیا این حدیث رو حمل بر شرط فعل کنیم با این قرینه ای که مدرسه نجف آورده یا نه حمل بر شرط نتیجه بشود، و چگونه دلالت این حدیث چگونه است، جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.